بسم الله الرحمن الرحیم. 35 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 120 سطر دوم، استاد اشتهاردی، 25/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين. وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن بأن يحذرهم بباله ويخاطبهم به، وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً و این کان مخرجن عن الاهده. می فهمان کسانی که سلام می گویند در موقعی که خطاب می کند، اون خطاب اولیش که السلام علیک ایها النبی داره، اون که معلوم مخصوص پیغمبر اسلام است. اصل نماز را پیغمبر اسلام از معراج سوگاتی برای امت آورده است. هر مسافری که سفر میکند یه سوگاتی برای اهلش و منتسبینش متعلقینش میده. اون وقت این بر حسب روایات از معراج دستور داده شده است که روی زمین که برمیگردد این نماز دستور بده. اون وقت این چون کنهو شبیه تقدیر است، این نمازی را که پیغمبر اسلام از معراج آورده، هر مصلی در تشهد اخیر درود بفرستد بر او، بگد السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، یعنی درود بر تو که این عبادت برای ما آوردی، که انهو معناش میشه سلام بر تو. این مال او. السلام علینا و علی عباد الله صالحین و السلام علیکم علینا و علی عباد الله صالحین، که خودش معنا کرده، خود عبارت ما، یعنی درود بر خود ما مسلمان ها مثلا و بر نمازگزارها و چه فرادا چه جماعت. به فضل اصل نمازشون برای جماعت بوده، ابتدای جعلش از جماعت بوده. پیغمبرم در معراج جماعت نماز خون، در روی زمین هم همون نماز که میخوند با جماعت جفت بوده. فقط حضرت خدیجه اقتدا میکرد و علی ابن ابی طالب قبل از تکلیفش هنوز مکلف نشد. بقیه که اصل هیچیشا قبول نداشتن، مسخره میکردن که این کارا چیه میکنه. اصلش جعلش برای جماعت بوده و لذا یاک نعبد و یاک نستعین به صیغه متکلم عل غیره. السلام علینا هم شاید از این جهت نمیگه السلام علی و علی عباد الله سن. السلام علینا یعنی بر ما نمازگزارها. عباد الله صالحین هم که خب ضمیر میگن مرجعش رو پیدا میکنه، بندگان صالح خدا، بندگان صالح خدا هر کسی که هست این صیغه شاملش میشه. فقط در اون السلام علیکم، این السلام علیکم که آدم میگه خب کم ضمیر جمع خطاب است، خطاب به کی میکنه؟ خب اونایی که هیچ توجه به معنای عربی ندارن، خیلی از اکثر عجم ها اینجوری هن. فقط این عبارات را ما ها یاد گرفتیم که باید گفت السلام علیکم. بعدن که اگر درس میخوند و فلان میبینه یا علیکم یعنی سلام بر شما. اون وقت این کلمه سلام بر شما، اون شما مراد کیه؟ میفهمان که در این خطابش قصد بکند همه پیغمبرها را و همه ملائکه را و همه ائمه علیهم السلام، حتی امام زمان که حی است، و همه مسلمان های جن و انس، حالا به همه سلام بکند. و این کنایه از این است که کسی که نماز میخواند با هیچ کس دعوا نداره، میگه سلام یعنی سلامتی بر همه مخلوقات خدا، از انبیا گرفته تا به جن، اجنه مؤمنین جن، البته جن هم مؤمن و کافر داره، به مسلمین انس و مسلمین جن به همه خطاب کند. میفهمان اراده کنه این معنا، و به این معنا که نه اینکه انشاء کند، یعنی در موقعی که اینجا میرسد همینطور که آدم عبور میکند به یک کسی میگه سلام علیکم، انشاء میکنه، نقل قول از کسی نمیکنه، خودش داره میگه سلام علیکم. ما خودمون انشاء سلام نمیکنیم. دستور شرع این است که اینجا میرسی بگو السلام علیکم. این السلام علیکم خب به حسب جعل اولیش، چون برای معراج انسانی که به معراج سیر کرده، حالا که میگه میخواد از عالم ملکوت جدا بشود و رو به عالم مادیت بیارد و فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، برد دنبال کاسبی خودش، این خداحافظی میخواد با ارواح همه انبیا و اولیا و ائمه و مسلمین و جن و انس و اینا، مثل اینکه میگه خداحافظ شما، اینجوری ها السلام علیکم یعنی خداحافظ شما، من رفتم دنبال کاسبیم، تا اینجا در معراج بودم، اینجا به بعد دیگه میرم دنبال کار دیگه. از این جهت این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که گفته می شود، می فهمان قصدش این باشد، نه معناش این است که یعنی انشاء کنه. انشاء کنه درست نیست. انشاء این است که آدم خودش میگوید، کار به این که پیغمبر گفته یا خدا یا امام یا مرجع تقلید یا فلان اینا نه، خودش داره میگه سلام علیکم. و اما در این نماز به عنوان جزئیت و فقهایی که فتوا میدن سلام جزء نمازه، جزء نمازه و نماز از الله اکبرش تا السلام علیکمش همه منصوص وارد شده، یعنی به قصد ورود است، به قصد جزئیته. لکن اینی که قصد جزئیت میکنه، قهرن اون کسانی که اطلاع از معانی این الفاظ دارن، خب نمیشه لغو باشد که همونطور میگه السلام علیکم، کار نداره به این کلا کی به کی، اما السلام علیکم این که خوب نیست، ایشون میفهمن لغو میشه. اگه بنا باشه آدم السلام علیکم را بگوید، حالا فارسی زبان ها خود ما ها که عجمیم، وارد بر یک جمعیتی بشیم بگیم درود بر شما، بدون اینکه نه شمایی بفهمیم و نه بدونیم اینجا کسی هست و نه خطابی بر کسی بود، همینطوری که میگیم درود بر شما، خب این درست نیست. اما این لغوه، ایشون میفهمن برای اینکه این خطاب لغو نشود، قصد بکند انبیا و عرض کنم که ملائکت الله و ائمه علیهم السلام و مسلمین جن و انس را تا اینکه لغو نشود. ولیقصد المصلی، کسی که نمازگزار است، قصد کند نمازگزار به سبب صیغه خطاب علیک ایها النبیش که معلومه علینا و علی عباد الله صالحین، اینجا معلومه بقیه که میگه السلام علیکم که اون این صیغه خطابه، الانبیاء والملائکه والائمه علیهم السلام والمسلمین من الانس والجن، به چه جور قصد بکند؟ به ان یحذرهم بباله، به اینکه احضار کند اینها را در دل خودش، خطور بدهد و یخاطبهم به و خطاب کند اونها را بین، یعنی که انه او ارواح همه اینها را در نظر خودش نمایش بدهد، عبور بدهد، بگه سلام علیکم السلام علیکم، مثلا اینجوری. متاسفانه ما هممون گرفتاریم که اصلا نمیفهمیم الحمدلله رب العالمین، یا السلام علیکم یا الله اکبر. یه دفعه می اگه نماز جماعتمون کبر گفت السلام علیکم، اینم از بازار و اونم از مطالعه و اونم از مرافعه و اونم از مجله و اونم از رادیو فارغ میشه. وقتی که مکبر گفت السلام علیکم فارغ میشه. و توجه به این که این اونی که به سرحد کمال انسان رو میرساند، توجه به معانی این الفاظه، این خب یک گرفتاریست برای عمومی، نمیدونم چارش چیه. ویلا، یعنی اگر چنانچه این معنا نباشد، کان تسلیمه به صیغه الخطاب لغوا، سلام گفتن این شخص مصلی به صیغه خطاب لغو میشه. و اگرچه وظیفش عمل کرده و این کان مخرجن عن العهده، یعنی اون پیمانی که با خدا کرده است که نماز بخوند تا السلام علیکم، از عهده پیمان بیرون آمده، لکن معنا را اراده نکند، لغو. و یک صدل معموم و بهی معماز و کر، معمومین که در نماز جماعت میگن السلام علیکم، علاوه بر همه اینها به نحو عموم خصوص امام را هم در نظر داشت. البته مسلمین من الانس والجن یکیش امامه، عمومش داشت، عموم شامل امام جماعت هم میشه، لکن خصوص امام جماعت را هم معمومین در نظر بگیرن. الرد على الامام لانه داخل فی من حیاه، به جهتی که بله داخل امام هم داخل در اون کسانی است که تحیت گفته اونها را، یعنی سلام که کرده داخل. بل یستحب، و برای خود امام هم که السلام علیکم میگه نظرش مأمومین باشن، بل یستحب للامام قصد المأمومین بهی، یعنی به سبب این خطاب، علل خصوص خصوصی مأمومین موجود حاضر در مجلسش را قصد بکند، مضافاً الی غیرهم علاوه بر غیر مأمومین. ولو کانت وظیفت المأموم التسلیم مرتین، اگر وظیفه مأموم مثلا طرف چپش هم یکی هست یا بنابر فرمایش صدوق طرف چپش ستون هم باشد، تسلیمش مرتین وظیفهش مستحبه، فلیقصد بالاولا الرد علی الامام، قصد بکند به سبب اون سیگه اولا رد بر امام را، و به ثانیه مقصد خودش را، اولی را نیت امام بکند و دومی به همین به قصد خروج از نماز. مقصدهون وشته این مقصد الامام اول مصلی او مقصد نفسه، که شاید این سومی از هره، یعنی اون مقصدی که گفتیم انبیا و اولیا و اینا ائمه و اینا اینا. و یستحب السلام المشهور، سلام مشهور میفهمم مستحب قبل الواجب، و هو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علی انبیاء الله و رسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکه المقربین، السلام علی محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و سلم، خاتم النبیین لا نبی بعده. این کنه او اقرار به ختم نبوت است، دنبال هر نمازی مستحب به انسان اینها را بگوید. خب حالا ما السلام علیکم ایها نبی شما میگیم باقی شادی. الفصل الرابع فی باقی مستحباتها، فصل چهارم میفهمان در بقیه مستحبات نماز، که هر یک از این اعمال واجبه را که شون ذکر فرمودن مقداری از مستحبات خصوص او را ذکر کردن، اما با قسمت زیادی از مستحباتش مونده، میفهمان این را ذکر کنید. قد ذکر فی تضاعیفها و قبلها جملتا منها، به تحقیق ذکر کرد مصنف در تضاعیف این کتاب صلات و قبل از کتاب صلات که در کتاب طهارت باشد جمله ای از این مستحبات را ذکر. تضاعیف کنه جمع تضاعف به معنای اسنا، وقتی که چیز بکنه یعنی وسط ها، در اسنا نه وسط حقیقی ها، یعنی شروع به نماز کرده از اذان گرفته به بعد، این های مستحبات را در تضاعیف مقداری ذکر فرمودن. قبلها هم یعنی در کتاب طهارت مقداری ذکر کردم، مثلا در احکام مساجد در مسجد نماز بخونن مثلا یه مقدار بعضی هاشون اونجا ذکر کردن، ایشون در مسجد رو اینجا ذکر کرد. خب حالا این باقی مستحبات کدومه؟ وحیه. این اگه هو هم بود به اعتبار باقی، اون باقی مستحبات هو ترتیل و تکمیل، اما هیه هم به اعتبار مضاف الیه است، یعنی اون مستحبات ترتیل و تکبیر قبلا فرمودن که ترتیل را هم در تکبیر فرمودند و هم در قرائت. ترتیل یعنی چه؟ به تبیین حروفی و اظهارها اظهارا شافیا، و رتل القرآن ترتیلا را از ابن عباس و از امیر المومنین سلام الله علیه نقل کردن که فرموده است که تبیین برای اداء الحروف و حفظ الوقوف، حروف را انسان درست ادا کند و وقوف را حفظ کند، یعنی جایی که وقفه وقف کند. اون وقت عبارت اخرای همین تبیین حروفه، اداء الحروف البته اهم است، یعنی مواد اصلیه را ادا کند. تبیین اخص از اداء حروفه، یعنی علاوه بر اینکه اداء حروف میکند واضحش کند، از هم دیگه جدا باشد که خورد نشد شکسته نشد. الحمدلله رب العالمین را که میگوید دو تا لام ها از هم جدا بشد، مثلا اینطوری به تبیین حروف اون تکبیر الله اکبر، الله اکبر مثلا اینجوری خود الله، اون الفش که وسط ترجمه میره الله اکبر، خب اون الفش که زیادیه، الله که نیست، الله، اون الله همزه استفهام باید باشه، یعنی الله، ما همزه اسکال به الف میشه میشه الله، الله هم که درست نیست، الله اکبر، الله اکبر، اکبر اون کافش عجمی عربی نیست، یا قدیم اکبر مثلا الله اکبر. اون وقت این خورده ریزه را متوجه باشه که اگر عرب میشنود بگرد عربی گفت، لسان عرب گرد عجم دیگه، حالا لحجه عربیتی که عرب ها اونجوری الهم میگن و الله اکبر میگن، خب معلوم از لحجه شون معلوم عرب هم، لیکن مواد اصلیه حروف دیگه عرب و عجم ندارد، این باید که الف را درست ادا کند، لامش هم درست، کافش هم درست، الله الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اینجوری شبیه به چیم چه میشه و اینا هیچ کدومش درست نیست. الله اکبر که الف اکبر هم همزه قطعه، همزه وصل نیست که بگیم الله اکبر مثلا اینجوری، همزه اسم تفضیل همزه قطعه که در درج کلام ساقط نمیشه. پس این معنای تبیین حروفی و اظهار اون حروف است، اظهارن شافیا، یعنی اظهاری که بله آشکار باشه. و رفع الیدین بهی، دو تا دستها را به سبب تکبیر بلند کند، الی حذاء شحمت اذنیه، به رو محاذی نرمه دو تا گوشا، دو تا نرمه دو تا گوشاش، کما مر چنانچه در تکبیر رکوع چند روز پیش خوندیم، یعنی نرمه گوش این پایینیه که نه معلومه استخونه نه پیاره چی، نه همینطوری اون وقت این دستهاش محاذی این برسد، بالاتر نرد پایینتر هم چیزی نگه، محاذات این باشد مستحبه. کما مر فی تکبیر رکوع و لقد کان بیانه فی تکبیر الاحرام اولا منه فیه. حالا ایشون یه اعتراضکی بر مصنف دارد، میفهمند که این ترتیل و تکبیر را که مصنف اینجا ذکر فرموده مناسب این بود که موقعی که تکبیر احرام را میفرمایند مصنف ذکر بکند، موقعی که تکبیر الله اکبر میگن اونجا اینا نفرموده. چرا مناسب بود اونجا ذکر بکند؟ میفهمند که به دو دلیل، یک دلیلش این است که اول نماز، اولین تکبیره، اول تکبیرات تکبیر احرام، آداب یک جزئی را در اولین جزء بیان بکنن بهتر تا جداگانه مستقلن ذکر کنن. این یکی. دومش نیست که در اونجا قول به وجوب داریم، یعنی در موقع تکبیر احرام رفع ید را قائل داریم که واجبه. سید مرتضی فرموده است رفع الیدین در تکبیر احرام واجبه، بلکه در حواشی نامکن که قول به وجوب مطلق رفع الیدین هم هست از قدمای اصحاب که گفتن هر تکبیری که انسان در نماز میگوید باید که دستهاشو بلند کنند، معروف البته میگن مستحبه. وقت این دو جهت، یکی این که تکبیر اون تکبیر احرام اول السلام اول تکبیرات، دوم این که قول به وجوب اونجا داریم، اونم زیادیه، یعنی علاوه بر این جهت که اول السلام افزوده میشد برش بر این که قول به وجوب رفع الیدین اونجا داریم. ولقد کان هر آینه بود بیانه، یعنی بنا بیان این رفع الیدینی که اینجا فرموده در تکبیر الاحرام اولای از این بیان است فیه، یعنی در اینجا. چرا؟ لانه به جهتی که تکبیر الاحرام اولها، یعنی اول تکبیرات است، والقول به وجوبه فیه زیادتون، و قول به وجوب رفع یدین در اون تکبیر الاحرام هم زیاده است، یعنی علاوه میشد بر این دلیل که اونجا اول تکبیراته، غیر از او قول به وجوب اونجا داریم. اون جاهایی که قول به وجوب داریم به اونجا بگویم رفع الیدین مستحبه، انسب تا اونجایی که قول به وجوب نداریم. چون این وزیاده را بعضی از حاشیه‌ها جور دیگه معنا کردن، اینی که عرض کردم اینه. خب مستقبل القبله، می فهمان که مستحب است این تکبیرات احرام را مستقبل القبله به بطون الیدین. مثلا الله اکبر که انسان یه دفعه می کرد الله اکبر، آدم شمشیر می خواد بزنه اینجوری، اینجوری کی میگه الله اکبر، اینجوری نه اینجوری کنن، یعنی اگر رو به قبله است در پهنای دستهاش رو به قبله کنن، همه اجزاء این کف دست مستقبل القبله باشد، اونی که مستحبه اینجوری مستحبه، نه اینجوری. میفهمان که مستقبل القبله به بطون الیدین، در با شکم دستهاش در حالت رفع یدین، عرض کنم که اینجوری کنم حالت رفع، مجموعه الاصابع انگشتاشو پهن نکند، واز نکند، جمع بکند اینجوری، مبسوطه الابهامه انگشت کناری را بذارد باز باشه، این چهار انگشت جمع بکنه الله اکبر، اینجوری نکند، اینجوری هم نکنه. مبسوطت الابهامین، ابهامینش یعنی انگشت کناری، این مبسوط باشد، جدا باشد از اون بقیه. الا اشهر القولین وقیل غیر اشهرش نیست که یزمهما الیها، زمیمه میکند ابهامین را به سوی بقیه اصابع، همه را جمع میکند با هم دیگه. مبتدعن بهی اند ابتداء رفع، و بالوضع عند انتهائه، و اما کیفیت رفع یدین، مثلا ممکنه کسی بگوید که من دستامو بلند میکنم بعد از بلند کردن، چانچه اونهایی که مثلا خیال میکنن که اینجوری که نیتشون نمیاد دست آشو بلند میکنن، مدتی فکر خیال میکنن بعد یا الله اکبر میگه، این مثلا اول اینجوری کند بعد بگه الله اکبر، میفهمان این نیست، مستحب این نیست. اگه بگه الله اکبر بعدم دست هاش هم چکنه بیش کنه، این هم مستحب نیست. دست هاش اگر چانسی میخواد چیز بکند، اونی که مشهور بین علمات شروع به تکبیر که میکنه، الف الله را که میگوید الله اکبر، یعنی الله را که میخواد بگوید دست هاش را بلند میکنه تا اینجا که میرسه را اکبر تا اون بشه، بعد خالی بیارد پایین. البته بعضی ها گفتن که ابتدا کند به ابتدای رفع و انتهاش به انتهای وضع باشد، ولیکن اینجا میفهمان این جور نی، اینجا این است که شهید ثانی میفهمان این است که ابتدا کند رفع یدین را به ابتدای تکبیر و به سبب وضع موقعی که شروع میکند پایین بیاره دست را الله اکبر تموم شده باشد. میفهمان که مبتدعن در حالتی که ابتدا کننده باشد به اون تکبیر این ابتداء رفع، موقعی که شروع میکند دست را بالا ببره، همون موقع که دو بال داره بالا میره بگه الله اکبر، و بالوضع عند انتهائه، و ابتدا کند به وضع، یعنی این بالوضع عطف بر اون ضمیر در بهیه، مبتدعا بهی یعنی به تکبیر، و مبتدعا بالوضع بر فرض در علم نحو لابد آقایون یادشون هست میگن عطف بر ضمیر مجرور اعاده جار میخواد، ولذا اینجا بارا اعاده کرده، مثلا میگه نگفته ولوز، یعنی عطف بر اون زمیر بهی باشه، و بلوز با حرف جن را اعاده کرده، یعنی ابتدا کند به وز اندنتها تکبیر الله اکبر راش که تاون بشه دست را راه کنه پایین خالی خالی اینجوری. الا اسهل اقوال، غیر اسهلش نیست که دست بلند کند بگه الله اکبر بعد از بلند کردن، یک قول دیگه نیست که دستی که بلند کرد ابتدا که میکند انتهاش هم موقع انتها الله اکبر باشد، میفهمن از احوال اقوالش که در عربه هم همینجوری نوشته که اینجوری کند، این طوریه که ابتدا کند به ابتدا تکبیر و بعد آنکه راه اکبر تام میشه دست خالی راه کند بیاد پایین. و توجه به ست تکبیرات مستحب است، توجه داشته باشد، یعنی دعای توجه بخوند به اصطلاح، این توجه اصطلاح است، مثلا مثل هولگا و بسمله و اشتا میگه یه لا هول ولا گفت هولگا بسمله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. توجه هم یعنی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بعد از آنی که اون سه طایفه ای که در اون زمان بودن ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست بودن، یکی یکی به دلیل و برهان حالیشون کرد که اینا نمیشد که خدا باشن، به جهتی که موجودی که افول و غروب دارد و گاهی هست گاهی نیست اون نمیشد خدا باشد، بعد از همه اینا گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، اون وقت همون وجهت و وجهی حضرت ابراهیم را در نماز برای ما اشکان که مستحب قرار دادن، که همینطور که ابراهیم خلیل الرحمن از همه مخلوقات موجودات که عمده اونها همین عرض کنم که کرات جو و هوا هستن که برکات و بارون و فلان و بساط اینا از ناحیه حرکات اونهاست که کواکبند و قمر است و شمس، وقتی که اینا رو همه رو انسان پشت سر انداخت معناش نیست که بقیه مادیات دیگه به تریکارات یه بقیه ای نداریم، زمین خالی خالی و فلان رو، اون وقت اینها رو باید پشت سر بیندازن، و در روایت هم دارد که انسان که میگه الله اکبر معناش نیست که دنیا رو انداختم پشت سرم، رو به خدا آوردم، وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، این کنایه است، این دست بلند کردنه، این که اینم نه یک دفعه و دو دفعه تا آخر نماز، اقلا 21 دفعه 20 دفعه در دو رکعتش الله اکبر داره، 21 دفعه انسان دنیا را بینداده پشت سرش تا بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون وقت این دفعه اولش هم مثلا اینجوریه که وقتی میگن دنیا را پشت سر انداختیم، اون وقت قابل چیز هست، ممکنه انسان منفی مطلق باشد، نفی مطلق بکنه، خب ولیکن نه، علاوه بر نفی نفی که عالم دنیا را پشت سر انداختم اثباتش هم میخواد، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات، یعنی دنیا را پشت سر انداختم و روم را به طرف اونی که فاطر سماوات ارض است، رو به او آوردم. و اما این جزئیات دنیویه که جز سماوات عرض و یک جزئی است از جزئیات که آدم تو دلش میگن یه جفت کفش خوب میداشتم خوب بود، یک کت شلوار خوب، یک کتاب و فلان، اینا همه همش اگر میکنی اون وقت اینایی که گفتن که همه سماوات را بیندازید پشت سر، اون وقت رو به خدا هم بیارید. اون مشتم مثل لا اله الا الله میموند، لا اله نفی است الا الله اثبات، باید که نفی و اثبات با هم باشد. بله چیه اون شعر شاعر، نفی اثبات قرین هم دیگرن، هر که را نفی نیست اثبات نیست، یه هم چیزی لا اله الا الله باید گفت و الله موجودون یا لا اله کفایت نمی کنه. این هم شبیه اینه تقریبا، دنیا عالم ماسو الله را پشت سر انداختن و توجه به خدا، اسم اینا گذاشتن توجه. و فصلا یه جمله را عرض کنم، امام در درس اخلاقشون میفهمودن سیر آخری حضرت ابراهیم را سیر اول ما قرار داده است برای این امت. اون آخرین سیرش این بود که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، به ما گفتن اول نمازی را بگو تا آخر نماز ما حالا چه کار چقدر سیر بکنه چقدر چی بید. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، گفت سیر آخری حضرت ابراهیم را به طرف ملکوت برای ما سیر اول قرار دادن، قدم اول قرار دادن، قدم اول سیر الالله و جهت و وجه الذی فطر السماوات. و این مستحب بادم این دعای توجه را بخواند ولو حالا الفاظش را، و توجه به ست تکبیرات یعنی متوجه به خداوند عالم بشد به وسیله شش تکبیر که بعد آخرش میگه و یه توجه. حالا اول صلات قبل تکبیرت الاحرام و هو الافضل، هر ششتا را قبل تکبیرت الاحرام بگوید، او بعدها یا بعد از تکبیرت الاحرام شش تا دیگه بگوید، او به تفریق سه الله اکبر بگوید، چهارمی شما سم تکبیرت الاحرام سه تا دیگه بعد بگوید، او به تفریق فی کل صلات فرض و نفل علی الاقوا، چه نماز واجب چه نماز مستحب، این شش تا هفت تکبیر، یکیش که واجب است سجده سرن مطلقا، این تکبیرات ششگانه را چه واجب چه مستحب در همه صلوات پن آهسته بگوید، بلند بلند نگه، یکبر ثلاثا منها، سه تای اینها را میگوید و ید او به قوله اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت تا آخرش، مثلا او اثنتین و اثنتین بعد از این اللهم انت الملك دو تای دیگه میگوید و ید او به قوله لبیک و سعدیک، لبیک انه او اجابت دعوته، همینطوری که حجاج محترم که مشرف میشن موقعی که محرم میشن از میقاتکا بعد از پوشیدن دو ثوب الاحرام داد میزنن لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا آمدم آمدم، تو که گفتی که بیایید مکه و ازن فی الناس بالحج یعتو که علا کل زامرین فلان، منم آمدم، این معنای لبیکه، یعنی اولب بلک البابین اینجوری معنا میکنن، یعنی عجب تو لک اجابتین، نه اونم یه دفعه دو دفعه مکرر، بلی بلی، مثل اینکه یه کسی که خوب میخواد حرف کسی رو گوش بده میگه میگویی بفرم که بلی بلی، یه دفعه اینکه بلی یعنی بلی بلی، این بلی بلی کنایه از این است که من بلی بیشتر مطیع تو هستم و آماده به خدمتم. اینجا وقت لبیک و سعدیک هم کنایه از این است که این میخواد وارد نماز بشود بگید خدایا من اجابت کردم دعوت شما را که گفته اقم الصلات لدلوک الشمس آمدم، و سعدیک و واحدتون، و یکی دیگه این سه تا و دو تا پنج تا بعد از این یکی دیگه میگه و ید او به قولهی یا محسن و قد اتاک المسی مثلا و انت المحسن، و این یا محسن هم کنایه از این است که صرف این که من توجه به خدا پیدا کردم ولیکن پاکیزه نشده ام و اقرار به تقصیر خودم ندارم، مغرورانه وارد نماز می شوم، این بهتر بعد می آرد. باید در حالت ذلت باشد که آدم بدکار می گد خدای آمده است در حضور تو، و این بیشتر توجه می دهد رحمت الهی را به خودش، بگد من که تقصیر نکردم، من نماز که دارم ولی اخ می خونم دیگه، الله اکبر، اینجوری نه، یا محسن و قد اتاک المسیح انت المحسن و انا المسیح و ها کذا بقیه ادعیه را مثلا بخونه، می فهمان که یا محسن و قد اتاک و رویه انهو یجعلو حاضر دعا را قبل تکبیرات، این یا محسن و قد اتاک المسیح را روایت شده است که قبل از آنی که شروع به این تکبیرات شیشگانه بکنه، ولا ید او بعد از سادسه بعد از ششمه دیگه دعا در اون روایت دارد ندارد، و علیه، یعنی بر این رویه است مصنف در ذکر را مع نقلهی ماهنا، با اینکه نقل کرده اون چی که در اینجا هست، گفته قیله اینجوری ماهنا و دروس و نفلیه، و عرض کنم که در دروس و در نفلیه و فی البیان که ماهنا، اما در کتاب بیانش مثل همینجا که فهموده سه تا بگن یک دعا، دو تا بگن یک دعا، یکی دیگه بگن یک دعا، بعد تکبیر و احرام بگن. شهید ثانی میفهمم والکل حسن، چون همش مستحبات دیگه، همش خوبه. و روی جعلها ولاء، روایت هم شده است که 6 تا تکبیر دو مال هم معنی نداره. حضور قلب نداره فرام. و روی جعلها ولاء من غیر دعاء بینها و الاقتصار، روایت هم شده است که 5 تا بگید، روایت هم شده است که 3 تا بگید. اینا برای توسعه در مستحبات که زائد بر واجب یه خورده هم اضافه کن. بعدش و یه توجه، یعنی ید او به دعا توجه، که ایش اینایی که گفتن و توجه به 6 تکبیرات، یعنی توجه الالله به سبب 6 تکبیر. آخرش هم وقت این آیه و این دعا را وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض الی آخر. بعد تحریمه، این توجه را میفهمن بعد از تحریمه، و در عرض کنم که عربت روزکان تقریبا همین جوی نوشته است که بعد از تحریمه، لیکن ادهی ها شیعه کردن به نظر یکیش امام باشد، که این مال قبل تحریمه است، یعنی قبل از تکبیرت و احرام وجهت و وجهه را باید گفت. حیث و ما فعله ها، هر وقتی که به جا می آورد اون تحریمه را بعد از تکبیرت و احرام این وجهت را بگوید. خب این تمام شد. و تربع المصلی، مستحب به چهار زانو بنشیند در حالتی که می نشیند، تربع باشد مصلی قاعدن، کسی که وظیفش نشسته نماز خوندنه، متربعن بنشیند. حالا متربع را معنا میکنه لعجزن اول کونها نافلتن، یا برای اینکه نافله است. حالا تربعش چجوره؟ به ان یجلسه الا الیتیه، بنشیند بر روی دوتا اون بالای ران که به منزله دنبه حیوانات میمونه، یعنی در دم میش که مثلا بره فلا اینا که دنبه دارن بهش میگن علیه، در انسان هم که میگن علیه، شبیه دنبه اوست، اون وقت اینا میگن علیه تیه. میفهمان یجلس علا علیه تیه، علیه تیه هم مفردش علیه است. اون وقت عرض کنم که تصنیه که بنا میکنن علیه میگن، علیه تیه هم میگن. شهید ثانی اول در جلد دوم یه جا دارد علیه، و اونجا خود شرح میداد برای این که میشود که اون یا تا را بیندازه، میگه علیه، اینجا میگه علیته. و ینسب ساقیه، و روی اون علیتهش مینشینه و ساقین پاش راست میکنه. و ورکیه، ورک هم اون بالای فوق الفخذه، او را بلند میکنه. کما تجلس المرأه متشهدتن، چنانچه زن در حالت تشهد، چنانچه قبلا فرمودن همینجوری مینشینه، اینم در حال تشهد مستحبه اینجوری بنشینه. حالا قرائت و تربع المصلی قاعدن، حالا قرائت اون کسی که وظیفش نشسته نماز خوندنه، در حالت قرائتش اینجوری بنشینه. و تسنی رجلیه حال رکوعه، وقتی که رکوع میرود نشسته کسی وظیفش هست نماز بخونه، میرد عقب، این یقدی باز بشد این پاها، اون وقت جفت کند پاهاش را در حال رکوعش جالسن، به این معنا که یقدی باید برد عقب این باز بشه. بن یمدهما، یا یمدهما، به این که بکشاند اون رجلین را طرف عقب. و یخرجهما من ورائهی، و بیرون بیاورد اون رجلین را از پشت سرش، رافعن علیه یا علیه، در حالتی که بلند بکند علیین خودش را، ان عقبیه از اون طرف دوتا پاشنهاش، جافیان فخذیه در حالتی که پهلو توهی کرده باشد، یعنی بین رانش و بین اون پاش فاصله بیندازد. تجافی به معنای پهلو تویی کردن، موقعی که انسان عرض کنم که منتظره که با امام جماعت برخیزد، یه رکعت عقب مونده نیم خیز مینشیند، او رو میگن تجافی. اینجا هم که میفهمن جافیان، یعنی پاهاشو که میکشد عقب، بین زانوش و بین رانش یکد فاصله، یعنی پا رو باید زیاد کشید عقب تا باز بشه. جافیان فخذیه ام طیت رکبتیه، از پیچیدگی دو تا زانوهاش که اون رکبه که پیچیده شده است به اون مثلا ران، فاصله بیفتد بین ران و بین زانو به اصطلاح. جافیان در حالتی که خالی کننده باشد فخذه خودش را از پیچیدگی زانوهای خودش منحنیان قدر ماهایهازی وجهه او ما قدام رکبتیه، در حالتی که خم کننده باشد یعنی خم شونده باشد، یعنی خودش خم بشود به مقداری که محاذات پیدا کند وجهش چیزی را که جلو رکبتیش هست، یعنی در حال نشستن انسان رکوع میخواد بکند چقدر خم بشه، میفهمم به اندازه‌ای که از زانوش رو تب یفته، این صورت را که اینجوری رکوع میکنه محاذی با ران زانوش نباشه، یه قدر بیشتر سرش را دراز کنه که از زانو رد بشد به اصطلاح. قدر مایوهازی وجهوهو محاذات پیدا کند صورتش با کجا؟ چیزی را که جلو رکبتهش هست، اون یه ذره از زانو جلوتر باشد. خب و تورک او حال تشهده مستحب است که در حال تشهد تورکن که قبلا فرمودن به ان یجلس علاوره که هل ایسر بر پای چپ بنشیند و پشت پای راست را به باطن پای چپ قرار بدهد، کما تقدم فانه مشترکن بین المصلی قائما و جالسا، این تورک مشترک است بین اون کسی که ایستاده نماز میخونه در حال تشهد یا نشسته نماز میخونه، اونم مستحبه. و نظر مستحب به حالا، چون نماز بندگی خداست، مرحوم آیت الله بروجردی خیلی اهمیت میدادن به نماز، مسئله ای که از تسبیحات اربعه قریب 20 روزشون بحث کردن که تسبیحات اربعه را باید یه دفعه گفت یا سه دفعه، چقدر اختلاف اقوال و روایات و فلان. اون روز آخر وقتی که از منبر تشوردن پایین، یکی از اهل علم رفت گفت خب آقا بالاخره چی شد مسئله، یه دفعه بگیم یا سه دفعه، و فرمودن نماز است، نماز است، ایشون احتیاط وجوبی میکرد، آخه احتیاط وجوبی میکرد که سه دفعه بگه، همین نماز است، نماز است، نتوانست جرأت کند به این که بگه یه دفعه کفایت میکنه، چون مسئله نماز اهمیت داره، لذا این همه خوردری زار علما متعرض شدن که حتی موقع نماز آدم کجا نگاه کنه، نگاه کنه به آسمون، به زمین، یا در هر حالی به یه جای نگاه کنه. حالا شروع کرده به اون مواضع نظر، میفهمان و نظر قائما الی مسجده، در حالتی که انسان ایستاده است نگاه کنه به اون موری که مسجد خودشه، نظرش به اونجا باشه. اما نگاه کردن دو جوره، یکی این است که آدم خیره خیره حدقه چشم پرده چشم میزنه بالا، خیره خیره نگاه میکنه، اینجوری نه، میفهمان پلک چشمش رو آویزون کنه و نظرش به اونجا باشه، توجه، مثلا گاهی از خیابان عبور میکنه، زن، مرد، پسر، دختر عبور میکنه، لکن آدم نگاه در این حال که اینا رو میبینه دا، این مرد بود، این زن بود، این، اما نگاه نمیکنه. اونی که خدا در قرآن مجید فرموده است که نگاه به نامحرم نکنی غضوا ابصارکم، مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی پرده چشم بزنید بالا، خیره خیره نگاه کنی، نه در مشتری اون، و اما اگه آدم عبور میکنه زن و مرد و اینا میان، این نظر اسمش نمیشه. اینجا هم میفهمان که اینی که میگیم نظر کند به مسجد به غیر تحدیقن، یعنی حدقه چشم را بالا نزند و خیره خیره نگاه کنه، بعدی به غیر تحقیقن بل خاشعن به، در حالتی که خشوع داشته باشد به سبب اون نظر، و راکعن، و اما در حال رکوع نظر کند الی ما بین رجلیه، بین دو تا پاهاش نظرش را بیفکند، و ساجدن، در حالتی که سجده می کند نظرش بلا الی طرف انفه با، یعنی طرف دماغش، که و متشهدن، در حالت تشهدش الی حجره، یعنی به کنارش توجه داشته باشد، حالا کنار را ندارد یمین یا یسار، بعضی ها قید کردن یمین، کل ذالک مروی، همه اینا میفهمان روایت شده است الا الاخیر که الی حجره باشد، فذکره الاصحاب ولم نقف الی مستندهی، نه هو مانع من النظر الی ما یشغل القلب، این جنبه اعتبار عقلیش خوبه که انسان اگر در حال تشهد توجه به کنار داشته باشد، رو به روش دیگه نمیبینه مرد، زن، آدم، کتاب نوشته است، گری نوشته است، وقت از هر شاغلی که جلو مصلی باشد کراهت دارد که مصلی را و مشغول کننده باشد، اون وقت این نظر الهیز میفهمان مانع میشه از اینکه انسان توجه به جای دیگه داشته باشد. نعم هوه، یعنی نظر الهیز مانع اون از نظر به سوی چیزی که مشغول میکند قلب را، ففیه مناسبتون که غیره، مثل بقیه این چیزا هم برای همینه که قلب متوجه به چیز دیگه نشه. و وضع الیدین قائما، و اما دست هاشو چجور، دست ها را مثلا رها کنه هر جور باشد، اینم به حسب اختلاف حالات مختلف میشه. در حالتی که ایستاده است روی رانهاش محاذی رکبتینش، دو تا پهلوها قرار ندارد، یکی طرف راست یکی طرف چپ، مستحب به محاذی زانوهاش اون دسته ها را بالای ران قرار بده. و وضع الیدین قائما در حالت ایستادن علی فخذیه به حذاء رکبتیه محاذی دو تا زانوها، مذمومه الاصابع انگشتش هم با هم زمینه بشه، و منها ابهام است از جمله اینها ابهام. و راکعن در حالت رکوع دستهاش را بگذارد علی عین رکبتیه، یعنی بر خود اون کاسه زانو، الاصابع و الابهام مبسوطه، اما در اینجا انگشتاش را باز کند، هم ابهام هم بقیه انگشتا. بله، الاصابع و الابهام در حالتی که انگشتا و ابهام هم مبسوط باشند، در اینجا جمع همشون تأکیدون لبست الابهام. این کلمه جمع از جمله الفاظ تأکید دیگه، این تأکید برای بست ابهام و اصابع. و هیه مؤنثتون سماعیه، یعنی جمع مؤنث سماعی است، قیاسی نی. فلذلک اکدها بما تؤکد به جمع المؤنث، از برای همین جهت است که چون ابهام و اصابع مؤنثن، برای مؤنثات که جمع میارن جمع مؤنث باید آورد، یعنی اون مؤکد تأکید لفظی به اصطلاح، این جمع مؤنث میارن. و وقت جمع آورده، نگفته اجمعون مثلا، اکتعون، ابسعون، جمع جمع برای مؤنثه. و از برای همین جهت است که تأکید آورده است این جمع را به اون چیزی که، یعنی به اون اصاب و ابهامی که تأکد بهی جمع المؤنث، نه تأکید آورده این چیز را، جمع را به چیزی که، یعنی به لفظی که تأکید آورده می شود به سبب او جمع مؤنث. جمع مؤنث را مؤکد شد جمع میگن، جمع مذکر را اجمعون میگن مثلا. خیلی خوب میفهمم که و ذکر الابهام لرفع الایهام است، یعنی مصنف که کلمه ابهام را ذکر کرده توهم این نرود که مرادش از اصابع غیر ابهام است. و ذکر الابهام برای رفع ایهام، ایهام چیه؟ و هو تخصیص بعد تعمیم، تخصیص بعد تعمیم الاصابع همه را شامل میشد حتی الابهام، ولیکن این خاص را که ذکر میکنن گاهی برای عام، برای دفع ایهام است، که خیال نکنید که این یه دونه مثلا مستثنا است. و هو تخصیص بعد، مثل قدم الحاج حتی المشاد، یا اینکه اکرم الضیف ولو کان کافرا، اون افراد خفیه را که ذکر میکنن این برای دفع ایهام است. و هو تخصیص بعد تعمیم لان اون ابهام هم احد الاصابع، و ساجدن در حالتی که سجده می کند به حذاء اذنیه، دستهاش روبروی عرض کنم که گوشش باشه، دستها را عقب نگر ندارد، در حالت محاذات با گوشش. و متشهدن در حالتی که تشهد می کند و جالسن یا می نشیند بین سجده تا اینکه به سجده دوم برد، لغیره یعنی لغیره تشهد، قرار بدهد علی فخذیه بر دو تا رانهاش، که هیئت القیام مثل حالت ایستادن که محاذی رکبتین، فی که اونها مذمومت الاصابه به هزار رکبتین. و صلی الله علی خیر خلقه محمد.